شش و نیم عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر دادگستری ایران بدهی بابک زنجانی را حدود 2,600,000,000 یورو برآورد کرد. مراسم ادای سوگند رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری جدید ترکیه برگزار شد. و به گفته مقام های ارشد اوکراین، سربازان روسی وارد بخشی از خاک اوکراین شدند. حسن جعفری هستم، با ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید بدهی بابک زنجانی حدود 2,600,000,000 یورو است. آقای پور محمدی در برنامه تلویزیونی شب آفتابی راجع به وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت بدهی بابک زنجانی کاملا روشن است و حدود 2,600,000,000 یورو است. پولی که بابک زنجانی در داخل کشور دارد به 2,000,000,000 تومان هم نمی رسد و جوابگوی این مبلغ نیست. آقای پور محمدی بدهی کلی بابک زنجانی را مبلغی در حدود 8,600,000,000 تومان برشمرد که کمتر از یک سوم آن در داخل و مابقی پول مشخص نیست در کجاست. وزیر دادگستری ایران پرونده بابک زنجانی را بسیار پیچیده خواند. رجب طیب اردوغان پس از 11 سال نخست وزیری ترکیه امروز به عنوان نخستین رئیس جمهوری این کشور که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده در پارلمان ترکیه مراسم ادای سوگند را به جای آورد. پیش از این رئیس جمهوری ترکیه توسط پارلمان این کشور انتخاب می شد. نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به نشانه اعتراض مراسم تحلیف را ترک کردند. رهبر این حزب با اشاره به رسوایی های مالی منتسب به دولت اردوغان حکومت او را حکومت دروغ خوانده بود. در مراسم تحلیف آقای اردوغان 25 رئیس کشور و دولت عمدتاً از کشورهای آفریقایی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی حضور داشتند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم شرکت داشت. مقام های ارشد اوکراین میگویند سربازان روسی وارد بخشی از خاک این کشور شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین امروز سفر خود به ترکیه را به دلیل آنچه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواند لغو کرد و از اعضای شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت به عمل آورد. شورای امنیت و همکاری اروپا نیز برای بررسی بحران اوکراین امروز قرار است جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. همچنین آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین نیز گفته است روسیه تانک و خودروهای نظامی در اختیار جدای طلبان گذاشته و سربازان روسیه نیز وارد خاک اوکراین شدند. نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش سابق در عقب نشینی خود 3 چاه نفت را در شمال عراق با آتش کشیدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام نفتی عراقی گزارش داده نیروهای خلافت اسلامی که در مقابل ضد حمله گسترده پیشمرگه های کرد ناچار به عقب نشینی از میدان نفتی عین زله شدند، امروز 3 چاه نفت را در این منطقه با آتش کشیدند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داده که نیروهای خلافت اسلامی روز یکشنبه پس از تصرف پایگاه هوایی طبقه در سوریه 200 سرباز سوری را به قتل رساندند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مجله زیست محیطی رادیو فردا باشید. یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه برنامه محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و با شما با دو موضوع. هشدار درباره کاهش آب سدهای لار و لاتیان، دو منبع تامین آب آشامیدنی تهران. سوختن جنگل‌ها و رها شدن مراتع دیگه‌ای که احتمال خشکی سوختنشون بیشتر شده.
همه چیز برات غیر قابل تصور، جلو چشم هممون داره از بین میره.
یک خانه یک زمین،
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران آبفا گفته ذخیره آب سدهای لار و لطیان اونقدر کم شده که در استان تهران به فصل پاییز هم نخواهد رسید. سد لطیان روی رودخانه جاجرود در 10 کیلومتری شمال شرقی تهران و سد لار بر روی رود هراز در 75 کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفتند. به گفته مسئولان این دو سد اصلی ترین منبع تامین آب آشامیدنی تهران هستند. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران هم در اردیبهشت ماه 93 گفته بود میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار گرفته. مسئولان میگن این دو سد کمتر از یک ماه دیگه آب دارن که ذخیره آبیشون با کاهش فشار آب تا الان کنترل شده و با ادامه مصرف و نبود بارش در فصل پاییز امکان برداشت آب از این دو سد وجود نخواهد داشت. دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه و دیدگاه فراگیری درباره وضعیت منابع آب در ایران داره. او درباره مسئله بحران آب در ایران به برنامه محیط زیست رادیو فردا
باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف
می‌کنه. مسئولان ماه‌هاست که به شهروندان شهرهای مختلف هشدار دادند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، هرچند که متخصصان بارها گفتند بخش کشاورزی 92% مصرف آب کشور رو به خودش اختصاص داده و بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشوره. این روش آبیاری باعث افزایش تعداد چاه‌های آب و استفاده بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی هم شده، روشی که به گفته پیتر لاکس برای آینده آب ایران بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.
باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولا در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگ و تنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از گزینه شیرینسازی آب در ایران هم میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره.
پاکسازی و استفاده از پساب روشیه که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرینسازی آب باشه.
افزایش مصرف آب در کنار کاهش بارندگی باعث شده مسئولان در ایران به دنبال واردات آب باشند. تاجیکستان تا امروز تنها گزینه‌ای معرفی شده که ایران قصد داره از این کشور که مرز مشترکی با ایران نداره آب وارد کنه. یک کشور فارسی زبان در آسیای میانه که از رودخانه‌ها و بقیه منابع سرشار آبی بهره زیادی میبره. با این حال بسیاری از کارشناسان و متخصصان منابع آب معتقدند این روش انتقال و واردات آب به ایران راه حل مناسب و همیشگی برای حل مسئله کم آبی نخواهد بود.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال سنگ در دو نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
آتش سوزی در جنگل های ایران از شمال تا جنوب و غرب تا شرق تبدیل به یک داستان دنباله دار شده. آتش در بخشی از یک جنگل یا پارک ملی مهار میشه و در جای دیگه زبانه میکشه. پارک ملی گلستان فقط یکی از این جنگل های عریض و وسیع و طویل و پر از درخت پهن برگ و جانوران و گیاهان خاص منطقه است که در زمانی کمتر از 2 ماه بیش از 6 بار در آتش سوخت و 800 هکتار دیگه به خاکسترهای این جنگل اضافه شد. شعله آتشی که البته عمدی خونده میشه، به خصوص در فصل تابستان و با افزایش گرما در بیشتر جنگل‌ها و مراتع ایران به اوج میرسه. خبر مهار یک آتش در منطقه‌ای با شروع آتش سوزی در منطقه دیگه گره میخوره و بعد از گلستان نوبت به مراتع و علفزارها و جنگل‌های حاشیه شهر رشت میرسه. 1536 مورد آتش سوزی که گیاهان و احتمالاً حیوانات منطقه رو با خودش به خاکستر میکشونه. اون هم در شرایطی که مسئولان میگن نه امکانی برای خاموشی و مهار آتش وجود داره و نه نیروهای کارآزموده و آموزش دیده‌ای حضور دارند. روزنامه شهروند گزارش داده مردم محلی در بسیاری از این نقاط از بطری و دبه آب و بیل برای مهار آتش استفاده میکنند. بیژن درشوری پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران که به گفته خودش همه عمرش رو در همین جنگل‌ها و بین همین گیاهان و مراتع گذرونده، معتقد همه اینها به نبود برنامه مناسب و بی اهمیت بودن موضوع برای سازمان‌های مربوطه برمیگرده.
خود این سازمان میگه 90% حیات وحش من رفته. من میگم بیش از این حرف هست. یه چیز مختصری اون در مونده. من اینجا صبح تا شب این مملکت رو میگردم. آوارو سرگردان این دشت ها، کوه ها و خلق های مختلفم. برای این که عاشقشونم. گلستان کلش 90,000 هکتاره. ولی از گلستان تا آستارک جنگل های خزره 10 میلیون هکتاره. همه داره میگه من از روسر اینا پرواز میکنم، از تهران، از شیراز میپرم رامسر، گرگان، ساری. جنگل خزر دیگه تموم شده. گلستان 800 هکتار، 300 هکتار، 400 هکتار دائم میسوزه. اون تهموندش هم دیگه اون نیست که من سالای 53-54 بیل مرداری میگردیم اون گله های 400 تایی قوچمیش. نگاه من به این سرزمین با شما که از دور نگاه میکنید خیلی فرق میکنه. من میبینم این مملکت داره بخار میشه، میره هوا.
صدها درخت بلوط، عرس و افرا در بافت‌های جنگلی گلستان و جنگل‌های بلوط در زاگرس و میوه‌های پراکنده در مراتع شمال و غرب کشور در هفته‌های گذشته خاکستر شدند. بعضی میگن شکارچیان غیرمجاز جنگل‌ها رو آتش می‌زنند تا محیط‌بان‌ها رو سرگرم کنند. برخی هم از بی‌توجهی مسافران برای روشن کردن آتش میگن و بعضی از بی‌مسئولیتی مسئولان. بیژن درشوری که سال‌ها مسئول اداره محیط زیست در جزیره قشم بوده میگه این جنگل‌ها که عکس و خبرشون منتشر میشه در آتش می‌سوزند. و بقیه جنگل‌ها و بخش‌های سرسبز ایران که خبری از آنها نیست در آتش بی‌مسئولیتی کسانی می‌سوزند که کارشون حفاظت از آنهاست.
مسئله جنگل این مسئله آب، مسئله آب این مسئله مرتع، مسئله مرتع این شکار 1341 مرتع و جنگل ندیم شد. بعد از اون منابع طبیعی ایران چون صاحب نداشت، صاحبش یه سری ارگان دولتی بود که بی علاقه بودن، عاشق این کار نبودن، اهمیت این کار رو نمی دونستن، حفاظت نکردن. بعدم که انقلاب شد یه سری سازمان های شدن متولی امور جنگل، مرتع، حیات وحش، آب، رودخانه و دریاچه و همه چیز به سرعت غیر قابل تصوری جلو چشم هممون داره از بین میره. دستگاه اداری فاسد، اون مسئول علاقه نداره، اون یکی بی اهمیت میدونه، اون یکی سوادشو نداره، اون یکی شایستگیشو نداره.
روزنامه‌های شهروند و شرق گفتند 8% جنگل‌های کشور و 20% جنگل‌های زاگرس در کوهگیلویه و بویراحمد و در مساحتی بیش از 57% خاک استان‌ها هر روز در گرمای تابستان می‌لرزند تا نوبت اونها بشه و هیزم آتش بشند. آتش می‌گیرند و خسارت‌های سهمگین اکولوژیکی بر چرخه حیات گیاهی و جانوریشون وارد میشه و به سرعت بیابان‌زایی کشور هم اضافه میشه. شما در مورد موضوع کم آبی در ایران و همینطور آتش‌سوزی در جنگل‌های مختلف ایران چه فکر می‌کنید؟ برای ما نظراتتون رو بنویسید. zist@radiofarda.com
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.